أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و مسائل اساسی سوره مکی اصول اعتقادی یعنی توحید و وحی و نبوت و بخش از خطوط کلی اخلاق و حقوق مطرح است، در اینجا جریان معاد را ذکر فرمود و دو مطلب درباره معاد ذکر کرد. یکی این که معاد ممکن است به دلیل خلقت اول، دوم این که معاد ضروری است یعنی حتما واقع می شود که ان المعاد حق لا ریب فیه. آیات معاد سه طایفه است. گاهی بخشای رحمت و بهشت مطرح است، گاهی کیفر و عذاب مطرح است، گاهی در بخشی از آیات دیگر هم سخن بهشت و کیفر مطرح است، هم جزا مطرح است، هم سخن جهنم و کیفر. در اینجا بالاصاله به طرف عذاب و کیفر اشاره شده و در کنارش از رحمت هم سخن به میان آمده، چون آغاز این بحث هست از انکار منکران معاد سخن به میان آمد، لذا بخش اساسی این قسمت مربوط به جهنم و کیفر جهنمی است. این که فرمود حتما ما اینها را جمع میکنیم با شیاطین، این یه نحوه عذاب است. بعد اینها را کنار جهنم احضار میکنیم، این هم احضار به جلب کردن یه نحوه عذاب است. بعد فرمود به این که اون کسی که ازلم است، جز ائمه کفر است، اشد و علی الرحمن اتیاست، این رو وارد جهنم میکنیم، عذاب میکنیم، این هم یه مطلب است. دیگران ممکن است مشمول رحمت الهی باشند، تخفیف عذاب باشند، مثل در باری اونها به استراحه نفرمود ما اونها را عذاب بکنیم، فرمود سنبل نحنو اعلم بهه به کسی که اولا بها سلیا. بعد لحن خطاب را عوض کرد، از مغایب به مخاطب آمد، به کل بشر را خطاب کرد، هم از مؤمن و کافر، متقی و عاصی. فرمود و ام منکم الا واردوها، زمیر واردوها به جهنم برمیگردد، نه به هول، برای اینکه سایر زمائر به جهنم برمیگردد یک، و هول مذکر است و این زمیر مؤنث است دو، بنابراین این زمیر به خود جهنم برمیگردد. و ام منکم الا واردوها، این ورود اگر به معنای اشراف باشد، نظیر اون دو تا شاهدی که یکی در سوره قصص بود یکی در سوره یوسف، فلما ما ورد ما آمد جنگ در سوره قصص بود، یا ارسلوا واردهم فادلا دلوه که در سوره یوسف بود، اونجا ورود معنی حضور اشراف است. اگر به معنای حضور اشراف باشد که محضور ندارد، اشراف جهنمی ها برای کیفر است و غمناک شدن و قصه خوردن اونهاست، و احضار بهشتی ها برای شکرگزاری است که یه همچی جایی با بود و خدای سبحان ما را هدایت شد و ما مبتلا به اینجا نشد. و اگر ورود به معنای دخول باشد که در بخشی از آیات سوره مبارکه انبیا داشت، فرمود انتم و ما تعبدون حسب جهنم لوکان و آلهتن ما وردوها یا یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود، که بخشی در سوره انبیا بود بخشی در سوره هود. اونجا ورود به معنای دخول است. اگر ورود به معنای دخول باشه، ورود همگان به جهنم محذوری ندارد، برای اینکه جهنم جای آتش است نه خود آتش. مثل اینکه ورود موسی کریم و مؤمنان به دریا، ورود فرعون و آل فرعون و درباریان فرعون به دریا هر دو حق بود. منتها وجود مبارک موسی وارد دریا شد و دریا خشک بود، فرعون و آل فرعون وارد دریا شدند و غشیهم من الیم ما غشیهم. دریا خانه آب است نه آب. جهنم خانه و اتاق آتش است، جای آتش است نه آتش. بنابراین برابر آیات فراوانی که دارد هم انها مبعدون، یک لا یسمعون حسیسها بهم فی مشتد انفسهم خالدون، دو و آیات دیگر نشون میدهد که بهشتی ها و مردان با تقوا از عذاب دورند نه از جهنم. از آتش دورند، از عذاب دورند، از کیفر دورند، اما وارد جهنم بشند و از نزدیک جهنم را ببینند و شوق گذاری کنند که رحمت است. پس اگر ورود به معنای دخول باشد، دخول در جهنم عذاب نیست، مثل اینکه دخول در دریا عذاب نیست. اگر موسی کلیم وارد دریا شد، فضرب لهم طریقاً فی البحر یبسا نصیب اوست و از دریای خوش می گذرد، یعنی آبهای رفته رفته است و آبهای نیامده نمی آید، یه سد آبی درست می شود، این وسط میشه خوش، نه تنها معبر می شود، نه تنها فرمود به این که فضرب لهم طریقاً فی البحر، بلکه یبسن را ذکر کرد که این جا جا خشکه، بالاخره کفشتون پاتون تر نمیشه. اینجا هم کفشتون پاتون اصلا گرم نمیشه. اینجور اگر این باشد و همون طوری که در برای وجود مبارک ابراهیم شد یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم، این چنین میشود. پس ورود در اون جایی که آتش است به معنای عذاب نیست، ورود در خود آتش و عذاب رنگ دیدن و سوختن عذاب است. پس اگر ورود به معنای دخول باشد، بازم قابل جمع است، هم شواهد آیه دارد هم شواهد روایی. بر فرض این روایات ضعیف باشد، آیات اصل مسئله. بله، اون جابر میگوید که من با دو گوشم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم و اگر نشنیده باشم و این حرف را گفته باشم، این دو گوشم کر باشد که بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدند به پیغمبر عرض بکنند که این که در قرآن گفته شد ام منکم الا واردها، همه باید از جهنم بگذرند، ما جهنمی رو ندیدیم. فرمود شما از جهنم عبور کردید، منتها او خاموش بود. این روایت گرچه سندش ضعیف است، ولی از بهترین لطائف روایی ماست. منتها در اون روز چهارشنبه، روز قبل از تعطیل، عرض کردیم به اینکه در روایت فقهی این بزرگان خیلی زحمت کشیدن، سعیشون مشکور، و اما در این رشته های دیگر، یعنی روایات تفسیری، روایات تاریخی، روایات مقتلی، روایات اخلاقی، سایر روایات، اینا روش کار نشده. بسیاری از روایات هست که در بحث تفسیری آمده میگیم مجهوله. و چون اگر کار میشد خب یا صحیح بود یا حسن بود یا موثق بود. تو بحثای مقتل هم همینطوره، تو بحثای تاریخ همینطوره. الان اگه کسی تو رشته تاریخ شناسی یا شیعه شناسی بخواد کار کند با زحمت رو بروز، اگر بخواد در این رشته ها مجتهد باشد آسون نیست، اما بخواد در فقه مجتهد بشه خیلی سخت نیست، چون خیلی کار روش شده، هم کتابش فراوانه، هم مطالبش فراوانه، هم ادلهش فراوانه، هم رجال و درایش فراوانه. حیف این روایت که سند معتبری ندارد. خب ولی آیات تثبیت میکند و این روایت چون سند ندارد در حد تأیید است، نه سند دلیل معتبر. مطلب سوم آن است که اگر ورود به معنای اشراف نبود و ورود به معنای دخول نبود، به معنای مرور علی الصراط است. وقتی پلی روی جهنم باشد صادق است که همشون وارد می شوند از این در، وارد این رودخانه می شوند و می روند. ورودشون به همین عبور از پل هست. بعضی ها می افتند، بعضی ها عبور می کنند کالبرق الخاطف. این که در بعضی از آیات دارد که انهم عن الصراط الناکبون، نکبه عن الصراط یعنی سقوط کرده افتاده. این کسی که در جاده میلغزد به طرف راست یا به طرف چپ سقوط میکند، بگد نکبه عن الصراط انهم عن الصراط لناکبون. ناکب یعنی ساقط. اما عده‌ای که کالبرق الخاطف میگذرن اینا جز نافه خاردون و امثال ذلک دارن. مطلب بعدی آن است که این تعبیر ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا با معنای دوم انسب است، یعنی ورود معنی دخول. ظاهر آیه این است که همه وارد جهنم میشن، ما یه عده که اهل تقوایان نجات میدیم، بقیه رو همونطور نگه میداریم. اگر ورود به معنای اشراف باشد ثم نظر الظالمین فیها جثیا، این فیها یعنی در خود جهنم، نظرو یعنی همینجور به حال قبلی رها میکنیم. خب این نه با ضمیر فیها سازگار است نه با کلمه نظرو. اگر معنای اشراف باشد مناسب با ثم نظر الذین ظلموا فیها جثیا این است که ورود معنی دخول باشد. منتها این سوال میموند که ننجی، ما متقیان را نجات میدهیم، اول اینها را وارد جهنم میکنیم بعد نجات میدهیم، از چی نجات میدهیم؟ چجوری اینها وارد جهنم میشن؟ این در ذیل آیه سوره مبارکه بقره در ذیل آیت الکرسی اونجا بحثش گذشت که تنجیه، اخراج من از ظلمات الى نور، اخراج من از ظلمات الى نور، این گونه از عناوین دو تا مصداق دارد، یک مصداقش دفع است یک مصداقش رفع. درباره مؤمنان که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خب اون مؤمنی که از خانواده با ایمان و با تقوا تربیت شده، دوران کودکی و نوجوانی و جوانیش رو با ایمان گذرونده، این تو ظلمت نبود تا خدای سبحان او را از ظلمت به نور خارج کند. اولیای الهی این چینن، معصومان این چینن، حالا بگیم معصومان خارج از بحثن، ولی بالاخره خیلی از مؤمنین هم که سابقه ظلمت و کفر و شرف نداشتن. این که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این درسته برای اینکه هر کسی بر فطرت توحید خلق شده، کل مولوده یولد علی الفطره، با نفسی که فالهمها فجورها و تقواها خلق شده، پاک خلق شده، طیب و طاهر خلق شده، در اثر تربیت غلط این از نور به ظلمت می آید، این درسته. اما مؤمنینی که با فطرت توحید خلق شدن و همون فطرت محفوظ موند، خدا می فرماد که ما اینها را از ظلمت به نور خارج میکنیم. این دو تا مصداق دارد. اگر مؤمنی خدای ناکرده لغزید، بعد در اثر شمول رحمت الهی توبه کرد، این از ظلمت به نور میرون میآید، این رفع است. و اما مؤمنانی که از خاندان طیب و طاهر رشد کردن و در اونجا به سر بردن، این دفع است نه رفع. اونجا هم مرحوم امیرالاسلام این رو ذکر کرده که گاهی اخراج به معنای دفع است، گاهی معنای رفع. مثلا در تعبیرات عرفی اگر یه جا همایشی باشه، یه جا محفلی باشه، ورودش یه شرایطی داشته باشه، کسی که فاقد شرط باشه بخواهد وارد اون همایش و مجلس بشه، این رو راه نمیدن. اینا به یکدیگر میگن که نروید که بیرونتون میکنن. بیرونتون میکنن معناش این نیست که شما را اجازه میدن برید تو، بعد از ورود بیرونتون میکنن. معنای این که بیرونتون میکنن اینه که راه نمیدن. پس گاهی اخراج به معنای رفع است، یکی که هست این رو بیرون میکنن. گاهی معنای دفع است، یعنی نمیگذارن وارد بشون. خدای سبحان مؤمنین را از ظلمت خارج می کند، اما دفعاً او رفعاً. اگر کسی معاذ الله مبتلا شد، در اثر توبه الهی خدا او را از ظلمت بیرون میار. و اگر کسی به شکر الهی موفق شد، آلوده نشد، خدا او را دفعاً و نه رفعاً از ظلمت به نور خارج بکند. و این نمی گذارد او وارد ظلمت بشود. تنجیه هم این چنینه. بله خب دیگه. اما اسفل سافلی معنی ظلمت نیست، معنی دنیاست. در دنیا همه هستن، اما خیلی هستن که بر اساس فطرت هم و سابقه آلودگی ندارن. اگر سابقه آلودگی نداشتن و علل فطرت بودن مثل انبیا، اولیا، معصومین، افراد با تقوا، اینا سابقه ظلمت و کفر و شرک و طغیان و عصیان نداشتن، ولی توفیق الهی شامل حال اونها میشه، اینها را نمیگذارد وارد جهنم بشن. بنابراین اخراج هر دو قسم را میگیره، تنجیه هم هر دو قسم را میگیره. اگر کسی مؤمن بود ولی مقدار گناه کرد، به مقدار گناهش گرفتار سوخت و سوز میشه، بعد نجات پیدا میکنه. و اگر اصلا گناه نکرد، یا اگر گناه کرد در دنیا تطهیر شد، در حال مرگ تطهیر شد، یا در برزخ تطهیر شد، مشمول شفاعت شد، بالاخره تطهیر شد، اصلا وارد عذاب نمی شود. مثلا جریان فشار قبر یا حال احتضار اصلا برای مؤمن نیست. اینطور نیست که هر کسی در هنگام مرگ رنج ببینه یا در قبر فشار ببینه. فشار قبر مال گروه خاصی است، برای عده که قبر روضه من ریاض الجنه هیچ فشاری نیست. حالت احتضار هم همینطور است، برای عده ممکن است در زمان بیماری درد بکشند، اما وقتی که طبیب جواب کرد که دیگه این دستگاه بدن آماده برای پذیرش دارو نیست، از اون به بعد این بیمار در حال رفتن در کمال نشاط و لذت است. درست است که به بیماری های سخت مبتلا بود، اما الان دیگه بدن شروع به فعالیت نمی کند. این با بدن دیگری که وارد برزخ میخواد بشد معنوسه است، درد احساس نمی کنه. بنابراین این فشار احتضار یا فشار قبر مال همه نیست. اگر عده‌ای محکوم رفتن عذاب بودن، این ننجی به عنوان رفع است، صادقه. و اگر واقعا با تقوای کامل بودن، این تنجیه معنای دفع است و نه معنای رفع، ثم ننجي الذين اتقوا فنذر الظالمين فيها جسيا. بله خب همیشه هدایت منتها اونجا هدایت تکوینی است. ایشون در دنیا برابر هدایت تشریعی تا زنده بود موفق بود به ایمان و عمل صالح، از اون به بعد هم راه بهش را بهش نشون بدن، فرشته ها میان یه عده استقبال میکنن یه عده بدرقه میکنن، ثم سیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، فرشته ها با بدرقه اینها را وارد بهشت میکنن. این مشکلی ندارد اگر چنون چه مشمول رحمت الهی باشد. این تنجیه به معنای دفع عذاب است نه معنای رفع. تن نجات دادن مثل خارج کردن. در آیت الکرسی که دارد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ظاهر اخراج چیست؟ ظاهر بیرون کردن چیست؟ ظاهرش اینه که اینها در ظلمت بودن، خدا اینها را از ظلمت بیرون آورد. ظلمت در آیت الکرسی هم در معنای کفر و نفاق و شرک و اینهاست. خب مؤمنی که از اول از خانواده طیب و طاهر به در آمده این سابقه شرک و کفر و نفاق ندارد که، این بر اساس توحید و فطرت رشد کرده. در اونجا هم امین الاسلام رضوان الله علیه اشاره کردن که اخراج به معنای دفع است، یعنی نمیگذارد خدای سبحان نمیگذارد اینها وارد جهنم وارد ظلمت بشوند. تعبیرات عرفی ما هم همینطوره. ما اگر بگیم آقا نرید بیرون میکنن، نه معناش این است که شما را اجازه میدن برید وارد مجلس بشید بعد از ورود بیرونتون میکنن، میگن نرید بیرون میکنن، یعنی راه نمیدن. اگر یک کسی اشتباهی رفته اون هم بیرون میکنن. هذا تمام الکلام فی المقام الاول که ام منکم الا واردها. ثم بعد فرمود این که کان علی ربک حتما مقضیا. چرا؟ اینم رحمت است دیگر. بهشتی ها وقتی وارد جهنم میشن خدا را شکر میکنه، این رحمت الهی است. میگن خوب شد که ما اینجا کار معصیت نکردیم که اینجا بیاییم. چقدر لذت میبرند بهشتی ها از دیدن جهنم، چون این جهنم گرچه شبیه آیات سوره مبارکه حدید نیست، یعنی از اون قبیل نیست، ولی اون میتواند تقریبی به ذهن را به عهده بگیره. در سوره حدید دارد که دیواری رسم میشه، فضرب بینهم به سوره باطن هم فیه الرحمه ظاهر هم من قبل العذاب، این طرفش آتشه اون طرفش رحمته. خب حالا این جداری هست، این رحمته، ما هم چه چیزی که در دنیا نداریم که یه پردهی بکشن یه دیوار بکشن این طرفش بهشت اون طرفش جهنم. خب یه هم چیزی هست که زور به بین هم سور لهو باب باطن هم فیه الرحمه ظاهر، اینایی که این طرف نگاه هم میشردن می سوزن، اونا که اون طرف نگاه می کردن در رفاهن. اگر چون چه خدای سبحان رحمتش بر غضبش غالب است چه این که هست، اینو در محاسبه بررسی می کند دیگر. الان سخن از محاسبه و موقف عرض اعمال و حساب و سنجش و تطایر کتب که نیست، از همه مواقف گذشتن به اون بخش پایانه رسیدن. این 50,000 سالی که هست، 50,000 موقفی که هست و یا کمتر و بیشتر باید عرض اعمال بشه در سبق رحمت بر غضب، اینجا جاش در محاسب اینجا جاش. برای جهنم نعمت هست، برای اینکه بهشتی ها وقتی هم جای میگن میگن خدا رو شکر که هدایت الهی شامل حال ما شد، ما دست به آلودگی نزدیم و به این مبتلا نشدیم. اگر کسی این خطر را نمیبیند که نمیتواند شک کند که دیگه نمیدونن که جهنم چه خبره، کیفر تبهکاری چیه، اما وقتی که میبینن میگن خدا را شکر که ما را نجات داد، الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین. بنابراین این رحمتیست برای خدا. از رحمت الهی است. اما سبقت رحمت و غضب تو موقف عرض اعمال و تطایر کتب و محاسبه و میزان اونجا هست، که اونجا خدای سبحان گروهی که خرت و عملن صالحن و آخر سیعه اونها رو بررسی میکنن، مشمول شفاعت میشن یا نمیشن، بر اساس رحمت الهی با اونها رفتار میکنن. اما اونا که جمع‌بندی شده اهل سوخت و سوزن، وقتی که از این طرف میان نظر و ظالمینه فی ها جسیه هازار تمام الکلام فی المقام الاول که ام منکم الا واردها. اما عمد کان علا ربکه حتما مغزیه، این تعبیر حتمی بودن، تعبیر به قضای الهی با تعبیر به کانه نشانه تثبیت این امر، این امر امر یقینی است. همونطوری که اصل معاد ضروری است، اصل جهنم و سوخت و سوز عدی هم ضروری است. این که فرمود کان علی ربک حتما مغزیا، بر خدا لازم است، مستحضرید به این که قرآن کریم ذات اقدس اله را مبدأ آفرینش جمیع اشیا می داند. بر اساس آیه الله خالق و کل شیئن، هر چیزی که مصداق شیء است مخلوق خداست. اگر لا شیء بود معدوم بود که هیچ از او خبری نیست، اگر شیء بود مخلوق خداست. این یکی. اصل دوم آن است که به نحو ایجاب کلی موجب کلیه، همونطوری که خدای سبحان آفریدگار است، پروردگارم هست، همه چیز را او می پروراند، او رب العالمین است، رب کل شیء است، رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیه ما و ما بینه هماست، بیده الملک است یک، بیده ملکوت کل شیء است دو. پس پروردگار همون آفریدگار است، این دو است. اصل سوم آن است که در نظام تکوین صدر و ساقه عالم سپاه و ستاد الهی هستند. لله جنود السماوات و الارض. چیزی در عالم نیست که سرباز خدا نباشد. لذا جنگ در برابر خدا فرض ندارد. نه فرضش محال است. نه اینکه فرض دارد و شکست می‌خورد. برای اینکه سرباز تکوینی انسان در برابر انسان نیست، ممکنه دیگری سرباز تشریعی باشه و نافرمانی کنه، اما سرباز تکوینی اعضا و جواره هر کسی در اختیار اوست دیگر. دست آدمی که علیه آدم کار نمی کند، که چون دست تمام حرکات قبض و بستش به اراده خود آدمه. اگر لله جنود و سماوات و الارض حق است کما هو الحق، پس فرض ندارد که چیزی در برابر خدا باشد. این سه است. لذا اگر خدای سبحان معاذ الله خواست کسی رو بگیرد، دیگه از جای دیگه لشکر کشی نمی کنه، برای که خود این آقا فکر او، عقل او، وهم و خیال او، شهوت و غضب او، دست و پای او سرباز خداست. خدا او را با زبانش میگیره، یه جا امضا میکنه گرفتار میشه، یه جا نباید بره میره گرفتار میشه، یه حرفی نباید بزنه میزنه گرفتار میشه، با زبان او را میگیره. این بیان نورانی است، تعمیل مصداق همون اصل کلی است که همون وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، اعضا و جوارح شما فرمود سربازان او هستند. مبادا خیال بکنید او اگر کسی خاص بگیره از جای دیگه لشکر کشی میکنه. نه، انسان یه حرفی میزنه آبروش میره. اگر کسی پرده دری کرد اینه، یه جای نباید بری میره، یه جای حرفی نباید بزنه میزنه، یه غذایی نباید بخوره میخوره، یه چیزی نباید امضا بکنه میکنه. جوار اعلم و ان جوار حکم جنوده و خلواتکم عیونه، فرمود خلوتهای شما جلوت او. خب این همچه خداست. اگر یه همچه خداست کما هو الحق، فرض ندارد که او محکوم قانونی باشه. این فرض ندارد، نه فرضش محال است. یک قانونی باشه که بر خدا حاکم باشه. برای اینکه قانون اگر معدوم است لا شیء است که حکومتی ندارد، اگر موجود است مصداق شیء است مخلوق است. خدای سبحان هم علوم را آفرید، هم معلوم را آفرید، هم عالمان را آفرید. از لا این مثلث مخلوق اویند. هر کسی به هر چیزی علم دارد، اگر علم است و نه خطا و جهل و سهو و نسیان که اون میشه لاشی، اگر علم است مخلوق اوست، اگر معلوم است مخلوق اوست، اگر عالم است مخلوق اوست. بسیاری از مشکلات این است که همین مختصر علمی را که ما داریم دو تا رهزنی کردیم. این مختصر علم را زیاد میدونیم، یک راهزنی ما هم دوم اینه که اینی که مال دیگری است، مال خداست، این را مصادره میکنیم، میگیم مال ماست. دو، لذا میگیم این علوم بشری است، علوم اسلامی نیست. بعد میگیم مگر میشه علوم اسلامی بشه؟ مگر میشه فیزیک اسلامی بشه؟ مگر میشه شیمی اسلامی باشه؟ غافل از این که ما اصلا شیمی غیر اسلامی نداریم، فیزیک غیر اسلامی نداریم، علم غیر اسلامی نداریم. این علم چراغ است، معلوم هم مخلوق خداست. این چراغ را خدا در درون ما روشن کرده، به ما چشم داده که با این چراغ کار او را ببینیم. هر سم کار اوست. اگر چشم نباشه شمس هم مشکل حل نمی کنه. برای آدم نابینا آفتاب چه تأثیری دارد؟ خب آفتاب جایی روشن کرده، ولی او با چشم داشته باشه که ببینه دیگه. انسان باید عقل داشته باشه که چشم اوست، تجربه یا تجرید داشته باشه که علم اوست، خلقت خدا را ببینه که معلوم اوست. خدا بفرماد این یه مختصری که دادید، این اول زیاد نیست، کمه. اونم من به شما دادم، نه خودتون گرفتید. نگید اینا بشری، اسلام چی آورده؟ و ما اوتی این اوتی تو من العلم لا قلیلا، نه ما علمتون، نه شما یاد گرفتید، ما بهتون دادیم. شما آمدید این کم و زیاد حساب کردید، گفتید نهنور علما، بعدم گفتید مال ماست، این بشریه. به هر تقدیر اگر این مسائل حل بشه، دانشگاه های ما میشه اسلامی، علوم ما میشه اسلامی. سطر به سطر بگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دیگه ما دانشوی بی نماز نخواهیم داشت. دیگه استادی که بگوید اینها مال بشر است، اسلام چیزی نیاورده، نخواهیم داشت. اگر بدانیم این چراغ مثل صحیحه زرار است، این چراغ مثل صحیحه محمد مسلمه، گاهی خدا از بیرون چراغ روشن بکند، گاهی از درون. این داده اوست، عطیه اوست، سراج است. سراج کارش روشن کردنه. سراج مال خداست، سراج هم مال خداست. از سراج چیزی بر نمی آید، ولو شمس هم باشد. از آفتاب چی بر می آید؟ آفتاب فقط نشون میده کجا راه، کجا چاهه. آفتاب که راه درست نکرده، آفتاب که چاه درست نکرده. عقل اگر خیلی قوی باشه، عقل مرحوم فارابی و بوعلی باشه، یه چراغ قوی. این چراغ نشون میده کجا چاه هست، کجا راه. ما یه سراج داریم به نام دین، یک سراج داریم، دو تا چراغ داریم. یک چراغ را زراره و محمد مسلم از اهل بیت گرفتن به ما دادن، یک چراغ را خدای سبحان در دل ما گذاشته. ما با سراج، با چراغ، با عقل، چه تجربی چه تجریدی، هم فقه و اصول اهل میکنیم، هم شیمی و فیزیک اهل میکنیم. به هر تقدیر اگر چنونچه این دوتا کار را نکنیم، به اسلام نزدیکتر میشیم. یکی این که این کم و زیاد ندونیم، نگیم خیلی چیز بلدیم. یکی این که مصادره نکنیم، نگیم مال ماست، نگیم بشریه. خب مگر حرف زراره رو میگیم بشریه؟ میگیم به ما یاد داد دیگه. این عقل رو هم نمیگیم بشریه. فرمود این اوتیتون فعل مجهول است، شما که نداشتید. والله او تو سوره مبارکه نحل بیان کرد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خب اگر مال شما چرا خیلی از شما گرفتار فراموشی میشه تو آخرای عمر؟ و من کن من یرد الى ارزل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. این نسیان و فراموشی برای خیلی از پیرها هست دیگر. و بود شما که اولتون اون بود آخرتون این بود، هر دارم به صورت نکره در سیاق نفس ذکر کرده. فرمود آخه شما چی میگید؟ اول که در سوره نحل است و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نفس. آخرم خیلی ها در معرض این خطر هم من کم این یورد دویلا اردر اموره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. خب اگه مال ماست نگر داریم دیگر. فرمود به این که این سراجه، این ما اوتی تو من علم لا قلیل. خب پس اگر صدر و ساقه ی عالم سپاه خدا و ستاد خدا هستن، چیزی بر خدا حاکم نیست. این برهان عقلی که مستفاد از قرآن. این الحکم الا لله. سوره مبارکه یوسف هم تأیید میکند که اگر حکمی هست، حکومتی هست، داوری هست، قضایی هست، منحصرا مال اوست. انسان یه چراغ دستش هست میفهمد، میبیند دیگر، پس به هیچ وجه حکم ندارد. خب پس این کان علی ربک حتما مقضی یا چیست؟ اشاعره میگه به ما چی؟ حسن و قبر من نمیفهمم. شما یه سلسله سوالهایی میکنید که مثل اینکه عقل مسئولیتی دارد، یه مبادی دارد، یه مبانی دارد. خیر، عقل معذور است. اشعری خودش راحت کرده، معتزلی به این فکر افتاده که رای چون حسن و قبر را قبول دارد، میگد عقل مبادی دارد، مبانی دارد، حسن و قبر را میفهمد، میگد یجب علی الله که ظلم نکند، یجب علی الله که عدل بکند به مانند آن. اما امامیه که بین افراد و تفرید فتوا میدهد، و این از لطائف تعبیر مرحوم بو علی صدر المتعلم با جلال ازش نقل میکند، میفهمد این یجب علی الله هست نه یجب علی الله. اینجاست که نباید گفت، باید گفت به این که از شافعی نپرسید امثال این مسائل. شما وقتی به مغنی و امثال مغنی مراجعه میکنید، میگید بگید علا برای استعلاست. اما وقتی مگر قبلا ما کتاب مدون داشتیم، نحو مدون داشتیم، صرف مدون داشتیم، اینا رو اسلام آورده، اینا رو قرآن آورده، قبلا یه سلسله مسموعات بود. ما حالا این از لطائف تعبیرات جناب فخر رازی است، شاید دیگران هم داشته باشند. ما چند باری از فخر رازی نقل کردیم که در جریان لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اونجا بعضی از مفسران اشکال کردن که تهلکه بر وزن تفعله، این مصدر ثلاثی مجرد هست، ثلاثی ماضی مجرد نیست. ما ثلاثی مجرد داشته باشیم هلکه یهلکو تفعلتن نیامده. ایشون میگه شما منتظرید ببینید در جاهلیت سبع معلقه شعر اون ساربان او به شما سند بده، او از کجا گرفته این قانون رو؟ اگر قبل از ثابت شدن معجزه بودن قرآن سوال بکنید، باید بحث بکنید که قرآن معجزه است. اما بعد از ثابت شدن اینکه قرآن معجزه است، دنبال اون شعر سبع معلق و شعر جاهلی نرو. این کتاب منشأ نحو و صرف است. اونا قانونی داشتن، عرب جاهلی یه قانون مدونی داشت، یه نحوی داشت، یه صرفی داشت، یه معانی بیانی بدی داشت، یا اینها رو اسلام آورده، اون بیان نورانی از تعبیر آورده. بنابراین این علا را وقتی به ابن هشام و امثال ابن هشام میدید، میگید برای استعلاست. وقتی به حکیم میدید، میگید به معنای ان است نه استعلا. یجب ان یستر عن الله العدل، یمتنع ان یستر عن الله الظلم. خدا یقینا عدل دارد، خدا یقینا از ظلم پرهیز میکند، نه باید عادل باشد. برای اینکه این حقیقت محض است و قدرت هم همین است، علم هم همین است، حیات هم همین است، اختیار هم همین است. از حکمت محض جهل صادر نمی شود. این ایجاب هم در کار نیست، اضطرار هم در کار نیست، برای اینکه عین قدرت است. حکمتی که عین قدرت است، محال است از او ظلم صادر بشود، محال است از او عدل صادر نشود. این عین حکمت است. ما هر وسیله‌ای بخواهیم به او متوسل بشویم که ذات اقدس اله برخلاف حکمت کار بکند شدنی نیست. این از اون ادعیه نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در دعای 13 صحیح سجادیه، اوائل اون دعای نورانی است، یعنی سطح پنجم ششم. اول دعای 13 این است: اللهم یا منتها مطلب الحاجات و یا من عنده نیل الطلبات و یا من لا یبیع نعمه بالاسمان و یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان. بعد از دو سه جمله به اینجا میرسد: یا من لا تفنا لا تفنی خزائنه المسائل، ای خدایی که هر کی هر چی سوال بکنه شما عطا بکنی از خزینت کم نمیشه. و یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدایا درست است که فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله، فرمودی توسل کنید، فرمودی نماز وسیله است، توحید وسیله است، توسل به اهل بیت وسیله است، اینا وسیله است، اما هیچ وسیله‌ای باعث نمی‌شود که شما کار خلاف حکمت بکنید. خیلی از موارد است که انسان متوسل میشه به اهل بیت علیهم السلام به دعا و نماز، اما اون کار مصلحت نیست، شما نمیدونیم نباید پیشنهاد بدیم که خدای ما این بده اون بده اون بده. ما بهترین راه دعایمونه که خدای ما خیر بده هر چه خواستو. هیچ وسیله‌ای حکمت خدا را عوض نمی کنه. خب پس اگر چیزی حکیم محض بود، این قدرت بود، ظلم از او صادر نمی شود، نه او باید ظلم نکند، این قانون از کار خدا او انتظام می شود، نه یه چیز دیگری باشد که بر خدا حاکم است. دو مطلب از سه مطلبی که سیدن استاد رضوان الله علیهتون بحث تفسیر قیم المیزان دارن باید مطرح بشه. یکی که ایشون فرمان این بحث این مربوط به تشریع و اعتبار است، یکی این که ظاهر این رو میخوان حفظ بکنن. المیزان را تو این بحث ها باید شناخت، در جای دیگه خیلی تفاوتی با تبیان و مجبور بیان و اینجا ندارن. این فصلی که دارن، بحثی که دارن، معنای این که چیزی بر خدا حتم مغزی است چیه، یه تحلیلی دارن، به دنبال اون تحلیل سه تا نتیجه میگیرن که ظاهرا دو تا نتیجهش محل بحث است. الحمدلله رب العالمین.